أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما درباره فرمایش مرحوم کاشف الغطا بود که اولا مورد بحث ما، میدونید که آیا استفاده و انتفاع از نجاسات جایزه یا جایز نیست؟ اینجا دو مبناست، یکی اصل حرمت انتفاع است الا ما خرج بالدلیل، یکی اصل ذمیتشه. ما میخواییم بگیم که اصل حلیت انتفاع است الا ما خرج بالدلیل، و بعد گفتیم که ادله اونهایی که میگن که اصل حرمت انتفاعه، ادله اونها هم به درد نخورد. از قرآن دلیل آوردن جواب گفتیم، از اخبار دلیل ذکر شد جواب گفتیم، اجماع را دو نفر ادعا کرده بودن جواب گفتیم، وارد شدیم به عبارات علما. اجماعی که اینها گفته، از این چه اجماعیه که این همه علما برخلاف اجماعی اون دو نفر، یکی فخرالدین یکی فاضل مقدار، رسیدیم به بیان شیخ جعفر کاشف الغطا. ایشون گفت اصل حلیت انتفاع از نجاسات، مگر اون جایی که دلیل دلالت کند در عدم جواز انتفاع، چنانچه در میته دلیل است که از میته انتفاع نکنید، اون انتفاعی که انتفاعی عرفی استعمال عرفی باشد. و یکی هم که روغن را ذکر کرد، بعدم مرحوم شیخ جعفر فرمود که اونهایی که دلیل ذکر کرده اند جایز نیست، شاید به این خاطر است که اون ادله که میگه جایز نیست به خاطر عدم اعتراف به دین، بی مبالاتی در دین باشد، به این خاطر گفتن که جایز نیست. اما من استعمله لیغسله، کسی که نجاسات را کار میکشد ازش و موقع احتیاج هم دست پاشو خودشو آب میکشه، چه عیب داره؟ شیخ جعفری هم چه فرمایشی را ذکر کرد. بعد ما وارد شدیم که ایشون میگه که اون انتفاعی که مثلا در میت نهی شده است و مراد از انتفاع انتفاع عرفیه، مقصود از این اینه که بعضی استفاده ها از میته اصلا لا تعدو استعمالن و بلکه لا تعدو انتفاعن. مثل چه؟ میته را برای سد ساقیه، میته را برای ایقاب، میته را برای تسخین، اینها لا تعدو انتفاعن، چون انتفاع میته اینها نیست. اگر میته میته نبود، یعنی سر اون حیوان ذبح شده بود، از شما میپرسه اون گوسفندی که سرش ذبح نشده بود، از او سد ساقیه استفاده میکردن؟ از او برای روشن کردن سوزوندن؟ از او برای تسخین؟ بلکه از او چیکار میکردن؟ کباب بلگ دیگه، کباب بلگ درست میکردن اگر اونم پولشون میرسید. پس این چنین انتفاع ها انتفاع نیست. وقتی نهی وارد انتفاع نکن، یعنی از میته بما یلیق و به حالها، اون انتفاع را نکن، اما اینا انتفاع شمرده نمی شود. در این رابطه هستیم که قال العلامه، علامه هم همین معنا را میگه، بعضی چیزا که از اونها از انتفاعات، انتفاعات معمولی نیست، اونها که علم یکنه که انه انتفاع نیست از اونها، که مرحوم علامه هم میگه مثلا بول را برای شرب دوا، برای شرب دوا این انتفاع نیست، که این انتفاع که علم یکن، چون این انتفاع نادره، ان نادره کلمه ادوم دیگه، مثل اینکه انتفاع نمی کنن. بعد علامه فرمایه که اگر چنین باشد در دنیا ما میشه ای که الا از او یه انتفاهایی هست، یعنی از اوی منافع میشود برد. پس نتیجه گرفتیم که خب مرحوم کاشف الغطا که گفته استعمال عرفی و انتفاع عرفی، معناش اینه که یعنی اینها انتفاع نیست، پس نهی اینها را نهی نمی کند. روایات اینجور انتفاعات را نهی نمی کند، اینجور انتفاعات انتفاعات منهی نیستن، یعنی اینا جایزه، اینا جایزه. ولی کاشف الغطا یه حرفی هم زد اونجا آخه فرمود که یا اینکه اونهایی که دلالت دارد در عدم جواز انتفاع از نجس حمل می کنیم به اون موردی که به کسانی حمل می کنیم که اونها را استفاده بکند با اکتراف به دین، با بیمبالاتی این چنین انتفاع را نهی کرده. ولی این حمل مرحوم شیخ الانصاری می فرماید که این حمل کاشف الغطا بعیده، یعنی شما که میگه که اون روایاتی که منعی می کند اون صورت را منعی می کند که بیمبالاتی بشود، کسی دست پاش نجس بشه، آب نکشه، اونها را میگه که از نجاست این گونه آدم ها استفاده نکنند. اما که نه، این حمل حمل بعیدیه. ولی ممکنه از بعض روایات استفاده بکنیم که روایاتی که میگه از نجاست انتفاع نکنید، یعنی مثل طاهرها انتفاع نکنید، یعنی اگر او پاک بود چجوری انتفاع می کردید، از نجاست آنچنانی انتفاع نکنید. ولی می شود گفت که ولی اون هم به شیخ جعفر و مرحوم شیخ انصاری رد می کنید، بعد در می گده میگه که چرا می شود گفت که روایاتی که نهی می کند از نجاست انتفاع نبرید حتی و رجز تحجر، یعنی مثل اشیای طاهر انتفاع نبرید، مثل آب انتفاع نبرید که همه بدنتون همه دستتون آلوده باشه، این چنین انتفاع نبرید. اما اگر چنانچه انتفاعی که برای فرض بفرمایید از میته سطل درست میکند، آب میکشد برای مزرعه و بعدم دستش پاشو ازم که بدنش رو موقع نماز میشوره، اون چه عیبی دارد؟ پس نهی در این زمینه نیست. مطلب که اینجا میرسد نتیجه این می شود بعضی از نجاسات منافع محللت دارد، اون منافع محلله مالیت می دهد، یعنی می تونیم بگیم که این ماله، مال این آقا. اما در این حال که مالیت می دهد لا یجوز بیعه، بیعش جایز نیست. مثل چه؟ بنا به یه قول پوست میته، قبلن هم یادتون باشه گفتیم دیگه، یه قول در این است که پوست میته قابل انتفاعه، قابل انتفاعی شد مالیت میدهد، یعنی ماله. در این حال که ماله لایت روزو بیعه، فروشش فقط جایزی، اما مالیت دارد، کسی نباید پوست میته اون دیگری را قصد بکند، اگر قصد بکند گناه کرده چون ماله دیگه. منتها چیزی که از بیعش منع هست، یا یه نفر 10 کیلو، بله نه دیگه، نه مال دیگه، ما بگیم که وقتی قابل انتفاعه منفعت داشته باشد، داشتن این منفعت مالیت بهش میده دیگه، مال اوه دیگه، مال اوه، اما حق فروش نداره. مثل البته ایشون ندارد، این از جولان فکر من است، بعضی چیزا مالیت دارد قابل فروش نیست. مثل چه؟ مثل کنیز ام ولد، کنیز ام ولد مال اون آقاست اما حق فروش هم ندارد، یعنی حق فروش نداشتن مانع از مالیت یک شی نیست. این هم همینطور، ملتفت شدید؟ پس دلیل تخصیص خوده، دلیل آمده گفته لا تبه جان، بله بله، این هم به ایزا بل چرا بله، پوست میته را اگر شهر اجازه می داد تو بازار می برده می خریدن، یبذل و بیزاه مال، اما منتها شهر گفته نفروش. مثلش هم زدم، این مثل را عرض کردم که یه وقت اظهار پهلوانی نباشد، این مثل را به ذهن من خطور می کند، یعنی ما ام و ولد هم مال است اما لا تبعه ها دارد، حق فروش نه، حق فروش نداشتن از مالیت نمیاندازد مال است. یا اگر شر اجازه میداد یبذل بیزاه پول، درست؟ پس مثل زدم در چیزها منفعت دارد اما از بیش جایز، بیش جایز نیست. مالی منفعت به اونها مالیت میدهد. اولش پوست میتره مثل زدم، دوم 10 کیلو شر خنزیر دارد، میتونه تناب قشنده بافد، از زنجیرم میگن که محکم تره پوست خنزیر، چیزها شعر خنزیر، موی بدن خنزیر میگن که مثل زنجیر این چنین محکمه ها. 10 کیلو این چنین دارد و استفاده میتونه بکنه قشنگ از او یه تناب کلوف ببافد. مثلا دیروز تریروز گفتم بکسر کردن یه ماشینی که فرو رفته یه جا، میبندم میکشه و پارم نمیشه، مالیت میدهد این منفعت. اما لاتبه آمده گفته حق فروش نداری، ها حق فروش نداری. پس این یه جور از نجاسات که مالیت پیدا میکنه اما از بیعش منع هست. بعضی چیزها هم هست، ما میخوام بگیم که از اینها خودش انتفاع ببرد اما حق فروش ندارد، پس مالیت دارد دیگه، نه به دیگران نفروشد اما خودش استفاده بکنه نمیتونه، خرید و فروش جای اما مال دیگه، یعنی مال، یعنی شما اگر قرض بکنید مشغول ذمه شد. نه اونم گفتیم که نه، گفتیم که برای مثلا گوشت میترا یه نفر میتونه برای سیبا جواری تویور بده، خب یه همچه استفاده های هست. این استفاده ها به خود پوست میته مالیت نمیده اما به پوستش مالیت میده، چون پوستش ازن منافعی خیلی معتد و به دارد، مثل تطل درست کردن برای آب یاری اصلا بذاره. و شرخنزی هم بعضی چیزها هم هست منفعت محلله داره اما منفعت محلله به اونها مالیت نمیدهد، مثل چه؟ یعنی اون دیگه مال نیست. مثل چه؟ دور از محضر دارد. مثل پای مستراح منفعت داره، چیه؟ برای تصمیم، برای کوت دادن. فروشش جایزی، فروش جایز نیست. مال هست، مالم نیست. بس چیه؟ اسم این چیه؟ اسمش حق است. یه نفر پای مستراح خودش را اصلا گرفته یه جا آماده باشه ببره تو باغش کوت بده، هست مال، مال نیست. بس چیه؟ حق کن. فرق بین مال و حق چیه؟ خواهیم گفت که در مال اگر کسی قصد بکنه قاصب هست و زمان تقریبا درش هست، اما در حقوق زمان شاید نباشد و حقوق را می شود به عنوان مصالحت، بیع نه، به عنوان مصالحت. مصالحت چجوری باشه؟ به یه نفر بگه که آی شخصی که باغدار هستی، ولی من یه توم دیده اید که اطراف تهران و این باغدارها اینها یه توم دو توم کوت آدمی اسمش را میگن دیگه، کوت حیوانی، کوت آدمی، میگه یه توم کوت من آدمی دارم میخوام به تو بفروشم، حق فروش نداره. اما چی داره؟ حق مصالحه داره. حق مصالحه فرقش چیه؟ خواهیم گفت. بعضی گفتن که در موقع مصالحه هم حق پول گرفتن نداره مگر اینکه پول را به خاطر این بگیره که بگه که تو اعراض کن، بیا این 10,000 تومان 5,000 تومان تو از اون حقت اعراض بکن، او اعراض کنه شما وارد بشوید. مثل چه؟ بلا تشبیه میگم ها، بلا تشبیه. شما تو نماز جماعت آمدی اونجا نشستی، اونجا حق با شما، آیا میتونه اونو بفروشه؟ نه نمیتونه بفروشه. مصالحه چطور؟ در مصالحه چجور مصالحه؟ به خاطر آن پول میتونه؟ نه، پول را برای این میگی که شما 10 تومان بگیری از اونجا اعراض بکنی، اون یکی بیاد اونجا بنشینه، این چجور معامله است؟ اون هم این به این شکله. پس حق را نمیشود فرو و حق را بنا به یه قول مصالحه هم نمیشود کرد، اما حق را پول میشود گرفت. انسان حق اولویتش را از اونجا صرف نظر بکنه، اون دیگری بیاد فورا چنگ تصرفش را به اون وارد بکنه، به این شکل در میاد. باشه دیگه، حالا دیگه علمیه، دیگه این علمیه، حالا پیش از این، حالا ببینید، حالا پیش از این، اعوذ بالله من الشیطان، حالا میاییم در عبارت، در عبارت ببین، بسم الله الرحمن، در عبارت یه دونه اشکال براتون باقی موند، من خودم در چون؟ چیه؟ نه خواهیم گفت، حالا زمان در خواهیم گفت، نه اون حرفا این فرق ندارد، حالا به ذهنتون نمیدونم چی میاد، فرق ندارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سعیم در نسکی عبارت زیاد بخونم. قال العلامه، در این رابطه که بعضی چیزها از اونها انتفاع میشود بود، اما اون انتفاعات نادره و جزئیه که اندم یکونه در این رابطه هستیم. قال العلامه فی النهایه، علامه در کتاب نهایه گفته فی بیانی ان الانتفاع بقول غیر المعقول فی الشرب للدواء منفعت جزئیه. علامه در نهایه گفته در بیان این که انتفاع به بول غیر معقول، یعنی به بول اون حیواناتی که معقول اللحن نیستن، از اونها چجور انتفاع بشود؟ فی الشرب للدواء، برای خوردن به عنوان دوا، دوا که به خاطر دوا، مثلا ایبیل جلال بولش را برای دوا میخوان بخورن، آیا این خوردن منفعت معتدم به میشود یا نه؟ دیگه که نه، منفعتون جزئیتون، این چنین منفعت برای شرب دوا، این منفعت منفعت معتدم به نیست، منفعتون جزئیتون، لا یعتد بها، گفته که به اون اعتنا نمی شود، یعنی نمیتونه بگه این منفعت معتدم به داره. چرا؟ قاله، فاعل قاله باز علامه است، اذ کل شیء من المحرمات لا تخلو عن منفعتین، چون بنابراین هر چیز از محرمات در دنیا خالی از یه منفعت نیست دیگه، یعنی هر چی در دنیا فرض بکنی در مقام ضرورت یه فایده براش هست. تلخمر به تخلیل، حتی شراب برای خل درست کردن، سرکه درست کردن، ما بگیم شراب دیگه قابل انتفاعه در غیر خوردن، چیه؟ برای سرکه درست کردن. خب خل درست کردن منفعت نادره از که اندم یکنه. ول ازره به تصنیف، یا ازره را برای تصمید کوب دادن، ول میته به اکل جواره طیر، میته میگیم که فایده دارد، فایده معتدم به چیه؟ برای جواره پرندن میخواییم بخورانیم، نه این منفعت نادره است، منفعت معتدم به ها نیست. خب ولم یعتبرها شارع، این منافع قلیله را شارع معتبر ندانسته که بگیم به خاطر این منافع خریدش فروشش جایز باشه. این تا ثم ان الانتفاع المنفی فی المیت و ان کان مطلقا فی حیز المن، دفع دخل میکنه. آخه ما گفتیم که این چنین انتفاعات انتفاع شمرده نمیشود، میت را برای خوراندن جواره طیور، میترا برای صد ساقیه، ما گفتیم آخه اینا انتفاع نیست دقیق، پس از میته که نهی شده این انتفاعات نهی نشده، ما چنین گفتیم آخه، میخواد بگد که چون در مقام نفیه مطلق در مقام نفی معناش این است که همه منافع را نفی کرده، منافع قلیله باشد کثیره باشد، حتی اینها هم نهی کرده است. جواب میگه که ما نگفتیم که این اطلاقش منصرف است به منافع کثیره، ما از این راه نگفتیم، بلکه ما از این راه میگیم که این منافع در عرف متسامهم به هست، یعنی مسامه هست، اینها را منافع عرف نمیشمارد، نه من باب اطلاق، من باب انصراف اطلاق در این منافع شما بگین که مطلق در مقام نهی باشد و این صرافش رو ما قبول نمی کنیم، ما از اون راه نیمده. ببین بله بله ندارد دیگه، در این صورت خواهیم گفت بعضی ها مالیات پیدا می کند بعضی ها نه. ها می فرماید که ثم ان الانتفاع المنفی فی المیته و این کان مطلقا فی حیز نفیه، اون استفاده هایی که نفی شده در میته ولو مطلق است در حیز نفیه. حیز به معنی مقام، یعنی مطلق در مقام نفی است. اما مطلق در مقام نفی باشد عموم را میرساند. ها من میگم لا رجل فی الدار، رجل مطلق است در مقام نفی است، یعنی هیچ رجل، صغیرش، کبیرش، مردهش، زندهش، هیچ چه دیگه، نفی کردم دیگه. ها میگه که با این که مطلق در حیز نفی همه افراد را بیرون میکند، اما الا ان اختصاصه بمدعیناه من الاغراض المقصوده، الا اینکه اختصاص اون مطلق را به آنچه که ما ادعا کردیم از غرضهای مقصود از شی، یعنی گفتیم که میته را که نهی کرده اند، یعنی اون اغراض کثیره معموله را از او نهی کرده اند که جایز نیست، اما قلیله اش عیب ندارد. ما چنین گفتیم؟ ما گفتیم که این اختصاص دارد، ضمیر اختصاصه به مطلق برمی‌گردد، مخصوص بودن اون مطلق به ما، به اون منافعی که ادعا کرده ما. چی بود؟ من الاغراض المقصوده من الشی، گفتم مراد اون اغراضی است که مقصود است از شی. غرض مقصود از میته، اگر میته نبود کباب دلگ بود. این که میگه میته را انتفاع نکن، کباب دلگش، آب گوشتش، خورشتش، خورشت بادنجانش، خورشت گوجه، ایناش نفی کرده. اما این میتر برای صد ساقیه، برای ایقاد، برای تسخیر، این آرا شمول نداره. منشه دون الفوائد المترتبت علی لا یجوز الانتفاع من المیته، شامل اون فوائدی که مترتب است در آن، من دون ان تعد مقاصده، بدون اینکه مقصود از میته اون فایده ها باشه، اونها را شامل نیست. میترا انتفاع نکن، اونها که گفتیم اونها را انتفاع نکن. اما میترا برای ایقاد، مقصود از وجود میته ایقاد و تسخیر نیست، اینها را نفی نمی کند، اینها را منع نمی کند. لیس من جهت انصراف الی المقاصد، و حرف ما هم از جهت انصراف مطلق به این مقاصد نیست. شما بگید که اینجا انصراف ندارد، چون در مقام در حیز نفی منصرف نیست. ما نگفتیم منصرفه که، بلکه ما گفتیم که اینها شمرده نمیشد. ببین از جهت انصراف مطلق، اون انصرافه هم در میگردد به مطلقا، لیس من جهت انصراف مطلق الی المقاصد. الاسلام مقاصدم الاسلام عهد ذکریه، به اون مقاصدی که معتدم ده باشد. ما از اون راه نگفتیم که حتی یمنع انصراف المطلق فی حیز النفی، تا شما منع بکنید حرف ما را، بگید که مطلق در حیز نفی انصراف ندارد. ما از جهت انصراف نگفتیم که نهی از میت منصرف است به این منافع کثیره. ما از جهت انصراف نگفتیم که منع بکنید، نه نه از اون راه ما نگفتیم، بلکه بل من جهت تسامح و الادعاء العرفی، بلکه ما گفتیم من جهت تسامح عرفی، یعنی عرف میگه که ایقاد میته انتفاع نیست، عرف میگه که تسخین میته انتفاع نیست. تنزیلا این نادر را به منزله معدوم، یعنی با وجودی که یه همچون انتفاع هست، اینه که انلم یکون، که انلم یکون فرض میکند. هم بل من جهت تسامح و الادعای عرفی گفتیم ما، تنزیلا للموجود منزلت المعدوم، موجود را عرف به منزله معدوم میبینن، یعنی میته را دیگه این منافی که انه انتفاع صدق نمی کند، نهی که انتفاع را معنی کرده اینها را معنی نکرده، بلکه اونها را که مقصود از میته اونهاست که شمردم. خب این است که فإنه یقال للمیته مع وجود تلک الفوائد فیها انها مما لا ينتفع به، برای اینکه به میته می شود انسان بگه که لا ينتفع به، یعنی منفعت نداره، در حالتی که این چنین منفعت ها درش هست. اقلا جلو و آب را میشود گرفت که یه همچون منفعتی هست. ولی یقال، چون این خیلی قلیله، عرض و مسامحت داره، دیگه این فایده ای نداره، دیگه این نیته به چه درد میخوره. لطف فرموده. و من ما ذکرنا ظهر الحال فی البول و الازرع، قضیه روشن شد در بول و ازرع و المنی، فا اینها من ما لا ينتفعوا بها، همه اینها را میتونیم بگیم که لا ينتفعوا بها، ولو اینکه یه منافع هست در مقام ضرورت لشور، در مقام ضرورت لدوا، یه همچون منافع هست، اما این منافع موجوده را عرف کنم یکور کن عدم میبینم. و این استفید منها بعض الفوائد، ولو از آنها بعضی فوائد استفاده میشود، کت تصمیق مثل کود دادن و احراق که ازره را میسوزانند. عذره انسان، مراد از عذرم یادتون باشه عذره نجسه ها، عذره حیوانات معقول الله او بحث ما نیست. ول احراق کما هو سیرت و بعض جساسین چنانچه سیره و سلیقه بعضی گتکارها، جساس به معنی گتکار، قضی موقع دیگه کارخونه اینا نبود که بعضی از بودن که میرفتن اون سنگه های گت را میاردن خودشون زیرش آتش روشن می کردن، منتها آتش را از چه؟ از ذره نجسه را می آوردن زیر اونها روشن می کردن. از عرب ها این کار را می کردن. کما یدل علیه وقوع سوال، در روایت داره که سوال شد فی بعض روایات عن الجس، آمد پیش حضرت گفت که گتی که یوقد علیه الازره، در او روشن می شود، یعنی آتشی که روشن می شود از ازره است، و ازام الموتا و استخوانهای مرده ها را، مراد از موتا نه مرده انسان، مرده انسان استخوانش هم محترمه، نمی شود آن را سوزان. حتی اگر یه وقتی دید که استخوان بدن یک انسان از قبر ظاهره، حق رد شدن ندارید، باید اون خاکش بکنید بعد عبور بکنید، کجا مانده که بتوانی اونو بسوزانی. پس مراد از عظام موتا یعنی حیواناتی که نجس العین یا نجس مردن، استخوان‌های اونها رو می‌آوردن می‌سوزوندن تا گت بپزه. و یجسس به المسجد، آمد گفت که یه همچه گتی که زیرش عظام موتا روشن می‌کنیم، عزره روشن می‌کنیم و مسجد را سفید می‌کنیم. فقال الامام علیه السلام، امام دست یاد فرمود چه؟ ان الموع و النار قد تحرا، آب و آتش قد تحرا، زمین تحرا هم برمیگه به جسه، یعنی اون جس را پاک کردن. البته اینجا که آب را هم ذکر کرده، آب اینجا متحرش نمیتونه بشه. حالا این در موردش روش بحث خواهد شد، این مربوط به فقه است که چطور ایشون فرمود که آب آتش پاک کرده اند، در حالت که آب هم نمیتونه پاک بکنه ولی آتش پاک کرده. حالا تا ببینیم دیگه، حالا این عرض کردن که دیگه وارد نشدم آقای سهرابی، بلکه روایه بحث ما اینجاست که روشن کردن این تفا اید نداره. حالا در این رابطه باشید، بلکه روایه اشعارون بی تقریر، بلکه در روایت اشعار است که امام تقریر کرد، تقریر یعنی امضا کرد. اگر این چنین استفاده جایز نبود، چطور امام فرمود که عیبی ندارد آب آتش آن را پاک کرد؟ یعنی جایزه یا همچه استفاده؟ تفتن، تفتن بکن، یعنی خودتم زرنگی بکن. ما ما ذکره من تنزیل ما دل علالمن عن الانتفاع بین نجس علا ما یوزنو به عدم الاکتراز، باز درگشتن حرفی کاشفرغتا را، یادتون از کاشفرغتا گفت اون ادله‌ای که منع می‌کند از انتفاع به نجاسات را، اون ادله مانع را حمل می‌کنیم به اون صورتی که کسی که عدم اکتراث در دین، عدم مبالات در دین داشته باشد متوجه اونها قرار می‌دهیم. لا من استعمله لیغسله، به این میگه که این حمل از کاشف الغطا درست نیست. ببین بعد میفرماید و اما ما ذکره آنچه که کاش فرغتا ذکر کرد آن را ذکره فاعلش کاش فرغتا هو در میگه که مای موصول در اون دلیل اون حمری که او ذکر کرد چی بود؟ من تنزیل ما دل علی المن عن الانتفاع بالنجس نازل کرد آن روایاتی که دلالت میکند بر من از انتفاع از نجس علاما به اون صورتی که یوزنو به عدم الاکتراس به دین و عدم المبالات که ایزان می کرد عدم اکتراس به دین را اونجا را من کرده عدم مبالات را لا من استعملهو لیخصله نه اون صورتی که استعمال می کند تا اینکه بدنش را ضمیر لیخصله به خود من موصول برمیگرده نه اون کسی که استعمال می کند و بعد خودش را می شورد بله؟ لئن یغسله دیگه بله نه نه من لئن یغسله نه اون صورتی که کسی که اون را استعمال می کند تا آن را ان مقدر است لام که به فعل مضارع وارد شده لام تعلیل اینجا ان مقدر است لامن یعنی نیست درباره اون کسی که استعمله آن نجس را هو هم برمگی به نجس لئن یغسله یعنی خودش را هم غسل کند بشورد فهو تنزیل بعیدان این گذشت دیگه این تنزیل تنزیل بعیده نعم چرا تنزیل بعیده برای اینکه این استخاره ایه دیگه واقعا قایت قایت به قایت هم بگیرید اشکالی نداره چرا درست
استعمال میتر قایت این نیست که مثلا این خودش
بشورن
استعمال
میتر قایتش چیه انتفاع میدونم اما بله استعمال میکند کارش تمام شد بدنش را بشورد بله آه نه 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 هم قایت بگیرید هم قایت بگیرید هم قایت یعنی استعمال میکنه برای چی استعمال میکنه برای انتفاع خودش منفعت ببرد نه نه منفعت ببرد و بعدم خودش خواست نماز بخونه لئن یغسل نفس خودش را ید خودش را بدن خودش را و لباس خود دیگه بیش از این دیگه میدونی که دیروز هم که شرحی دادم نمیدونم چی شده برای فکرون بله آخه در مقام امر نیستیم که آخه عزیز من در مقام امر به ذهنتون میاد در مقام امر نیست در مقام بیان قضیه است میگه لا کسی که یستعمله ینتفعه از او انتفاع میبرد در مقام نماز هم که لیغسل بدن خودش را لباس خودش خیلی ساده است فهو تنزیل بعیدون اما فهو هو برمیگه از تنزیل کاشفرگتا این تنزیل کاشفرگتا خیلی بعید است استخاره دلیل نداریم آخه شما میگید که اون روایاتی که منع میکند از انتفاع کسانی را منع میکند که عدم اکتراف عدم مبالاه دارند لا کسانی که استعمال میکند ولی اخصلت بدنش را به این شامل نیست از دلیل شما چیه؟ این هم دلیل شما چیه؟ خیلی خوب نعم یمکن ان ينزل على الانتفاع به على وجه الانتفاع بالطاهر این حرف شیخ انصاری حرف دومش هم نزدیک به حرف کاشفرگتا است دیگه اون رد میکنه بعد میگه بلی چرا ممکنه نازل کنیم انتفاع از او را به طور انتفاع بشود که مثل اینکه از طاهر انتفاع میکند یعنی بول را چنان انتفاع کند مثل آب همینطور که بی‌مبالاتی میکند از بولن بی مبالاتی بکند و این همون حرفی کاشفرگتا شد دیگه به ان یستعمله علی وجهن به طور آن را استعمال کنه به طوری که یوجب تلویس بدنه و ثیابه و سایر الالات یا و سایر الالات الانتفاع موجب نجس شدن بدنش لباسش سایر آلات انتفاع مثل چه؟ کس صدقه بیدم مثل اینکه از خون رنگامیزی میکنه و این بنا علا قتل جمعی این دلحاجه و رو بناش بر این است که همه اونها را آب بکشه موقعی که احتیاجه الا ما یشترت و فیه داره یعنی اون زمانی که بخواد نماز بخونه تصمیمش این است که همه اونها را پاک بکنه خب این همون حرفی کاشفرگتا میشه و فی بعض روایات اشارتون الى ذالک، بعضی روایات هم به این مطلب اشاره است. فصل کافی اونجا چنین دارد، به سنده عن الوشا، به سندش که میرسد به وشا، قال قلت لعبی الحسن علیه السلام، میگه که به عبی الحسن علیه السلام عرض کردم. عبی الحسن، ما میان ائمه 4 نفر را داریم، در اون دعای توسلم ملاحظه کرده اید دیگه، عبی الحسن اول، عبی الحسن مطلق، عبی الحسن ثانی، عبی الحسن ثالث. عبی الحسن اول علی ابن ابی طالب صلی الله علیه هست دیگه، درست؟ بله؟ نه الان من اونو گفتم، عبی الحسن اول گفتم. عبی الحسن مطلق موسی بن جعفر علیه السلام، با من باش، عبی الحسن مطلق اون موسی بن جعفر علیه السلام، هر جا عبی الحسن مطلق آمد بدانی که موسی بن جعفر سلام الله علیه. عبی الحسن ثانی اون عبارت است از امام رضا علیه السلام. عبی الحسن ثالث عبارت است از امام علی النقی علیه السلام. پس نور چشمانم چند تا عبی الحسن گفتم؟ 4 تا. عبی الحسن اول، عبی الحسن مطلق، عبی الحسن ثانی، عبی الحسن ثالث، علی النقی سلام. اینجا مطلق است دیگه. قلت لعبی الحسن علیه السلام یعنی موسی بن جعفر، جوین تو فدا که فدا شدم، این اهل الجبل، گوش کنه روایت را، این اهل الجبل تسقل اندهم الیات القنم، یعنی کوهنشین ها پیش اونها دنبه های گوسفند، گوسفندا بش چاق می شدن، دنبه خودش نمیتونست بکشه. الیات هم جمع الیه است، نه الیه، الیه غلط است، الیه به معنی دنبه. فیقطعونها، دنبه اون گوسفندا را میبریدن، پانسیمان میکردن. فقال حرامون هی میتتون، موسیم جمعه سم فرمون اونی که بریدن حرامه و میتم هست. فقلت جعلتو جعلتو فدات، فدات شدم، فیستس بهو بها، اینجا هم به استفامم مقدر میتونه بگه، یعنی افیستس بهو بها، آیا تو چراغم از اون دنبهی که بریده ان استفام میشود؟ فقاله، حضرت فرمود اما علمته، نمیدانی که انهو یسیب الید و صوبه و هو حرامون، نمیدونی که اگر تو چراغم روشن بکنه به دست و لباس اصابت میکنه، فهو حرامون، حرامه از این وهو حرام. چه استفاده کرد؟ استفاده کردیم ولو در مقام استفاده دست پامون نجس بکنیم، این حرام دانستن دیگه. به حملها علا حرمت استعمال علاوتین، حملش میکنیم حرمت استعمال به طوری که یوجب و تلویس البدن و ثیاب، بدن و لباس نجس باشه. و اما حمل الحرام، بعضی گفتن که فهو حرامون، بعضی گفتن که این حرامون به معنی نجسون است. شیخ انصار این حمل را قبول نداره، میگه اما حمل الحرام علی النجس کما فی کلام بعضین، بعضی ها گفته هو حرامون یعنی نجسون، فلا شاهد علی، شاهد ندارم در آن. و روایتو فی نجس العین، میگه که پس ما قبلا تو سه روایت ذکر کردیم روغن نجس لیل استصباح عیب نداره، اینجا گفت که حتی برای استصباح هم جایز نیست، موقع استصباح دست و لباس نجس می شود. میگه این روایت در زمینه نجس العینه، دنبه حیوان زنده اون نجس العینه میته است دیگه، اونجا که گفته بودیم استصباح عیب نداره، روغن متنجس عیب نداشت. دقت کردید؟ میگه که بر روایتی نجس العین، این روایت درباره نجس العینه، فلا ينتقد بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس، که ما نقد نمیتونه وارد کنی که بس دهن متنجس چه استصباح جایز بود، لاحتمال کون مزاولت نجس العین مبغوضه للشارع، چون احتمال میدیم که مزاوله یعنی آمیزش، یعنی دست پا زدن به نجس در نظر شارع مبغوض است، یعنی ولی اون که دستت میخواه آب بکشه، اول با بول بچه، بچه رو خیلی دوستش داره، یه پسر بچه خدا کاکل سر بهش داره، بول میکنه فورا دسته اصلا آلوده میکنه، هیچ یادم نمیره یکی از آزاده ها را، یه سلمان قدیم سلمانی ها میامدن ختنه میکردن بچه ها را، اینو بله آورده بودن، این آیت الله هم یه پسر بچه خداوند در عمر اون اواخرش که پیرم بود یه زمکان بچه خداوند بشتر، حالا این سلمانی آمده اون ختنش بکنه، از این بچه موقع ختنه فواره رو باز کرد. میدونی که فواره چیزی باز کرد؟ این بنده خدا این سلمانی چه کار کرد؟ حالا سرسورت که یه قد نجس شده بود، این چه کار کرد؟ این شروع کرد اون ورم ورم میمالون گفتن با تبرکه بوله پسر آقا تبرکه، وای از این پسر آقا ها که همون تبرک ها بعدن چه عذاب در میان ها، چه عذاب در میان مردم، چه اعتقاد. بله بله، اینجا یه درد دل بکنم؟ نکنم. بله، چند وقت پیش عرضم که اینو تو درس رسائلم خدمت برادران عرض کردم که یکی از این چنین نباید باشیم. امام سلمه الله بارها در موعظه‌اش هم اینو میگه. حالا درس اونجا بمونه، یه دو دقیقه صحبت میکنم، درس از همونجا انشاءالله فردا میکنم. امام سلم الله بارها میگه که هر چی باشید تواضع بکنید، به هر مقامی رسیدید تواضع، تواضع علت پیشرفت پیغمبر اسلام تواضع بوده، به هر مقام رسیدید نور چشمانم تواضع، هم دیگر را دیگه فراموش نکنید، با من باشید هم دیگر را فراموش نکنید. یادم نمیره عرض کردم که درس رسائل گفتم، ولی یکی از دیگه اسم نبرم، اون یکی از اساتید و خیلی با شما معاشرت داره، او بود و نقل میکرد، شاید مشاهدت و بیل این بود قضیه، که میگفت که من به یه مدرسه وارد شدم، خب اسکورت مسکورت که در اون نبود، آرسان هیچی نبود، و بعد از این طرف دیدم یکی از رفقا، بذارم بگم نماینده مدرسه هم بود، و اینو آوردن با اسکورت و تفنگدارها و اینا. بله این نیل نباش پیش منم بشینه، بله آمد حالا نشست پیش من. بله من احوال پرسی کردم، مثلا یا مصباحکم الله یا صبحکم الله، چطور است المرزه؟ الحمدلله اینها. بعد قسم میخورد، یعنی اصلا یقینه که اون شخص که اصلا با این خیلی اونس داشته، در حوزه به گردن او حق تعلیمم داشته، یعنی از او درسم شاید خونده بوده، راهنمایی های ازش کرده بود و میدونست این استادم در حوزه چقدر استاد زحمت کشیه. بعد از اصلا که یه چند لحظه میپرسه حالا شما کجا تشریف دارید؟ بله میگه که بله قم هستم، قم هستم. بعد نگاه میکنه قم چه کار میکنید؟ فرمودین در حالی که اون میدونه که این تو قم چه زحمت ها، یکی از طلبه های زحمت کش حوزه هست، اما حالا نمیدونم یا انابه یا ریاست چشم را غشاوه عقص کرده، دیگه نمیبینه، دیگه نمیشناسه. میگه که قم چه کار میکنید؟ گفت که دیدم چی بگم به این، چی بگم به این؟ گفتم که البته توریه است، این دروغم، دروغ و توریهی در این مقام عیب نداره. گفتم که حقیقت اینه که در قم یه چند تا گاو است، گوسفند است، شتر است، اونا رو من میچرانم، شوپانی میکنم. دیگه چی بگم به این؟ میگفت رنگش عوض شد. گفتم تو اینجا جاش نیستی بهت بگم که من قم چه کار، دیگه اینقدر خودتون را گم کردید و تو که با این همه آشنایی رفاقت داشتی، چی شده رشاوه چشم تو را گرفته؟ خدا عمر این مرد بزرگ را طولانی کند. همیشه میگه مبادا، مبادا غرور، تکبر، مقام چشم شما را بگیرد، چنان بگیرد که نزدیکترین برادرت هم بخوایی خدا حفظمون کند.